صبحانه با خبر.
پنجشنبه ها روزای نیمه مهربون هفتن، هم باید زود بیدار شد و رفت سر کار و هم احتمالا میشه تعطیلش کرد، هم میشه نصف روزش رو کاری در نظر گرفت، هم میشه به عشق شب تعطیل یک آخر هفته، به عشق یک سینما یا توی پارک شام خوردن، به عشق قدم زدن توی غروب گرم تابستونی این پنجشنبه روز رو شروع کرد. میشه با ده ها تصویر و حس و حال خوب در خونه رو بست و رفت بیرون یا توی خونه موند و کار کرد. توی هر شرایطی که هستید امیدواریم بهترین تصویرها توی ذهنتون بیاد از یک آخر هفته ایرانی، از یک پنج شنبه، از ششمین روز از مرداد ماه. سلام، ما از رادیو فردا به شما در اولین ساعت‌های یک روز نیمه کاری نیمه تعطیل که بحث البته بر سر تعطیل شدن یا نشدنش زیاده. صبح شما بخیر. در آخرین روزایی که شاید به دلایل مذهبی باید با صبحانه تا یه مدتی خدافظی کنیم، از قضا این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است و تا ساعت 8:30 به وقت ایران ادامه داره. همکاران من از دیشب تا این لحظه برای شما ده ها خبر، گزارش، گفتگو و تفسیر و تحلیل تهیه کردن تا این موقع روز برای شما پخش کنیم و بهتون بگیم از دیشب و دیروز تا امروز صبح چه اتفاقهایی توی ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم و شما رو همراهی میکنم، چون سر سفره صبحانه چه توی ماشین و تاکسی باشید چه توی منزل در حال راستوریس کردن کارای خونه قبل از شروع رسمی روز، در هر شرایطی با شما خواهم بود بین برنامه‌هایی که همکارانم برای امروز تهیه کردن برای صبح پنجشنبه‌تون. در صبح ششمین روز از مرداد ماه اگه همراهمون بمونید یه سر به نروژ شوک زده میزنیم بعد از حمله تروریستی و کشتار نروژی ها و درباره آخرین اخبار این حادثه مرگبار براتون میگیم. در مورد معرفی وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی هم میشنوید و از هشداری براتون میگیم درباره منع کردن ایرانیان توی بازی های المپیک. روزنامه‌های صبح رو هم با هم مرور می‌کنیم، سری به خبرهای چهار گوشه ایران می‌زنیم، درباره تازه‌ترین‌های موسیقی ایران و جهان می‌شنوید و در مورد آخرین خبرهای ورزشی از فوتبال تا کشتی. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما، البته بعد از اخبار. و طبق رسم صبحانه با خبر، با خبر شروع میکنیم و با نوشین سید حسینی که از سر شب تا این موقع حتما صداش رو شنیدید توی بخشای مختلف خبری که سر هر ساعت پخش شده. صبح بخیر نوشین، چطوری؟
آزاده، منم به تو و تمام شنونده های ما چه تو ایران و چه هر جای دیگه دنیا که هستن صبح بخیر و وقت بخیر البته بهشون بگم.
سرت خیلی شلوغ بود دیشب نه؟
کم و بیش مثل همیشه آزاده. آره، خبر که هست همیشه هستش و اگر بخوای فقط یه کوتاه اگر بخوای بدونی، دولت لیبی که همچنان تحت فشار داخلی و خارجی قرار داره، نروژ همونطوری که تو هم اشاره کردی و توی گزارش ها بهش خواهیم پرداخت، من خبرش رو دارم، القاعده که البته صحبت‌های رئیسش درباره اعتراضات ضد حکومتی در سوریه کرده و همینطور چند تا خبر داغ از توی ایران.
پس بشنویم همراه با خبرهای داغ ایران از نوشین سید حسین.
متشکرم. شورشیان لیبی روز پنجشنبه از حمله قریب الوقوع علیه مواضع نیروهای نظامی معمر قذافی رهبر لیبی خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان قصد دارند در 48 ساعت آینده به شهر القضایا واقع در مرز مشترک میان لیبی و تونس حمله کنند. همزمان با تشدید جنگ داخلی در لیبی، بریتانیا روز گذشته ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت قانونی آن کشور از دیپلمات‌های دولت فعلی لیبی خواست که خاک آن کشور را ترک کنند. ینس استولتنبرگ نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق حوادث تروریستی اخیر در این کشور خبر داد. هدف از تشکیل این کمیته بررسی تمامی ابعاد این حملات از جمله واکنش پلیس و نیروهای امنیتی نسبت به آن خواهد بود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در پی بروز انتقاداتی از سوی افکار عمومی و رسانه‌های نروژ نسبت به چگونگی عملکرد پلیس از جمله کندی واکنش آنها در حملات اخیر، نخست وزیر آن کشور دستور تشکیل کمیته بررسی را داده است. ینس استولتنبرگ همچنین با صدور بیانیه اعلام کرد این گونه کشتارها و اقدامات خشن و ترور باعث تغییر نروژ نمی‌شود. در جریان دو حادثه تروریستی جمعه گذشته در نروژ 76 تن کشته شدند. بر پایه ویدیویی که روز چهارشنبه در وبسایت القاعده منتشر شده، ایمن الزواهری رهبر جدید این گروه تروریستی ضمن اعلام حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در سوریه از آن به عنوان مبارزه اسلامی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نام برده است. با این حال فعالان سیاسی در سوریه همواره گفتند اعتراضات علیه حکومت بشار اسد ارتباطی با اختلافات مذهبی ندارد. ایمن الزواهری در پی کشته شدن بن لادن رهبر القاعده به دست کماندوهای آمریکایی در ماه ژوئن، یعنی حدود 2 ماه قبل، به ریاست القاعده برگزیده شده است. و خبر آخر اینکه شورای هماهنگی راه سبز و امید تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای مقدماتی شروطی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و گفته است که جنبش سبز مردم ایران بدون تحقق این شروط انتخابات آینده را سالم و منصفانه نمی‌داند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو مثل همیشه با نوشین شنیدیم و مثل همیشه هم برمیگرده توی بخش دوم حدود 20 دقیقه دیگه با ماست. و در ادامه، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
در گذشته وزارت نفت هیچ وقت برخلاف وزارت‌های دیگه وزیری با سابقه نظامی نداشته و این
هشدار مقام‌های آمریکایی در وزارت خارجه این کشور به ایران و سوریه، ناقضان حقوق بشر را زیر نظر داریم.
We also are reviewing the record of the government. We know how outrageous they have been and continue to.
30 سال بعد از عزل ابوالحسن بنی سعد و خروج مخفیانه اولین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب.
خروج از ایران رو سازمان مجاهدین خلق ترتیب دادن. یک افسر نیروی هوایی کارت خود رو به من داده بود.
اینها فقط بخش‌هایی هست که در کنار تازه‌ترین خبرهای ورزشی از فوتبال ایران و اروپا تا کشتی و تنیس می‌شنوید. براتون چندین ترانه و موسیقی هم پخش می‌کنیم و از فرهنگ و هنر و ادبیات و اقتصاد هم غافل نمی‌شیم. پس همراهمون بمونید. با ماجرای ادامه داری شروع می‌کنیم که باعث شده باز هم مقام‌های آمریکایی به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار بدن. شرایط حقوق بشر در ایران همچنان موضوع ثابت بحث توی جلسات مختلفی هست که در مورد ایران برگزار میشه. دیروز چهارشنبه یک جلسه توی یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا برگزار شد که کارش بررسی وضعیت حقوق بشر توی ایران و سوریه بود. دو نفر از معاونان وزیر خارجه آمریکا با حضور توی این مجلس نمایندگان به سوالات درباره ایران و سوریه جواب دادن و گفتن که ناقصان حقوق بشر در تهران و دمشق باید بدونن که اعمال اونها رو زیر نظر دارن. از شاهین بشیری بیشتر بشنویم.
در این نشست در خصوص وضعیت سوریه، کمک‌های آمریکا به مخالفان در ایران، پرسش‌هایی مطرح شد. این دو دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه مشترکی که پیش از جلسه پرسش و پاسخ خوانده شد، وضعیت سرکوب مخالفان در ایران و سوریه را تشریح کردند. جفری فلتمن و مایکل پوسنر گفتند آمریکا در کنار کسانی که برای خواسته های بنیادین انسانی مبارزه می کنند ایستاده است. این امر اساسی است که این مردم شجاع بدانند که جامعه جهانی از آنها حمایت خواهد کرد. مایکل پوسنر در قسمتی از سخنانش در مورد ایران گفت:
We also are regularly reviewing the record of the government, we know how outrageous they have been and continue to be.
در مورد ایران به طور منظم اعمال رژیم رو تحت نظر داریم. ما میدونیم که بی‌عدالتی‌ها همچنان ادامه داره. حدود 190 اعدام در طول یک سال در ایران صورت گرفته که غیر از چین بیش از هر نقطه دیگر جهانه. دولت ایران همچنین به اعمال محدودیت‌ها علیه روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، معلم‌ها و اتحادیه‌های صنفی ادامه میده و این فهرست تعدی‌ها ادامه داره.
این دو دستیار وزیر خارجه آمریکا اضافه کردند تا زمانی که این دولت‌ها به مردم داخل کشور خود پاسخگو شوند، این وظیفه ماست که آنها را در عرصه بین‌المللی پاسخگو کنیم. در بخشی از بیانیه این دو معاون وزیر امور خارجه آمریکا همچنین آمده است میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز از بهمن ماه سال گذشته بدون اتهامی در بازداشت خانگی به سر میبرند. بسیاری از چهره‌های اصلی این جنبش در بازداشت هستند یا مجبور به ترک کشور شدند. اعضای خانواده‌های آنها بازداشت یا به آنها حمله شده است. این بیانیه اضافه کرده است به همین دلیل این جنبش هم‌اکنون تحت محاصره و دچار پراکندگی شده است. به رغم اینکه دیگر تظاهراتی برگزار نمی‌شود، اما اقدامات حکومت برای ارعاب همچنان ادامه دارد. جفری فلتمن و مایکل پوسنر گفتند دولت‌های ایران و سوریه خواسته‌های مردم خود را نادیده گرفته و به حقوق آنها احترام نمی‌گذارند. این دو تصریح کردند که دولت آمریکا نقش مهمی در هدایت تلاش‌های جامعه جهانی برای پایان دادن به سرکوب‌ها و همچنین دفاع از حقوق جهان شمول شهروندان این کشورها بر عهده دارد. مایکل پوسنر، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران، در عین حال گفت:
Our belief is that these two governments, these two regimes cannot stand the test of time.
ما بر این باوریم که این دو رژیم قادر نخواهند بود که در آزمون زمان تاب بیاورند، زیرا مردمشان سرانجام موفق خواهند شد به دموکراسی پایا و حقوق بشر دست یابند.
چند تن از نمایندگان مجلس سنا از دستیاران وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص تلاش‌ها برای محافظت از اردوگاه اشرف در عراق پرسش‌هایی مطرح کردند. یکی از نمایندگان پرسشی درباره وضعیت ساکنان اردوگاه اشرف و همچنین حضور سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست گروه‌های تروریستی را مطرح کرد. جفری فلتمن در پاسخ به این پرسش تصریح کرد چنانچه تا پایان سال جاری راه حلی برای مسئله ساکنان اردوگاه اشرف پیدا نشود، اوضاع در اردوگاه اشرف میتواند وخیم‌تر شود. وی اضافه کرد که آمریکا در تلاش است برای خروج ساکنان این اردوگاه راهی پیدا کند.
روزنامه‌های امروز رو هم از دست نمیدیم و همراه با همکارم سعی می‌کنیم چند تا رو با هم مرور کنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیع‌زاده، صبح روز پنجشنبه بخیر.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میاد توی یک نگاه به روزنامه‌های چاپ امروز در تهران، انتقاد مجلس به نابودی کشاورزی ایران به خاطر واردات دولتی یکی از موارد مشترک است توی خیلی از روزنامه‌ها.
بله، همینطور هست. امروز روزنامه‌های تهران، امروز جهان صنعت، خراسان در عناوین نخست یا در صفحه اول خودشون و سایر روزنامه‌ها هم در صفحات دیگر به جلسه روز گذشته مجلس با وزیر جهاد و کشاورزی و همچنین وزیر بازرگانی پرداختند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته میزان واردات کشاورزی به کشور که باعث ورشکستگی و نابودی کشاورزی در ایران شده. روزنامه تهران امروز در همین مورد در قول آقای احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نوشته که در فاصله سال‌های 84 تا 89 افزایش 40% وابستگی به واردات کشاورزی رو در ایران شاهد بودیم و روزنامه جهان صنعت هم در این باره گزارش داده که اون چیزی که امروز شاهدش هستیم در عرصه کشاورزی چیزی جز ورشکستگی واردات، گرانی و تعطیلی کشاورزی در استانهای مختلف نیست. این روزنامه نوشته که افزایش هزینه‌های آب و برق و گازوئیل و همچنین بیپولی دولت برای کمک به کشاورزان منجر به این شده که کشاورزی ایران در آستانه نابودی کامل قرار بگیرن.
حاشیه ها و مسائل مربوط به ناامنی توی جامعه هم یکی از مواردی هست که توی بعضی از روزنامه ها میشه گفت مشترک در موردش نوشته شده، به خاطر اینکه یک مقام مسئول گفته که رسانه ها و تلویزیون و فیلم های سینمایی باعث شدن که ناامنی توی جامعه زیاد بشه و از طرفی هم نیروی انتظامی گفته آرایشگاه ها و آتلیه های عکاسی ناامنی رو زیاد کردن.
پس از اون که روز سه‌شنبه در جلسه مجلس شماری از مقامات امنیتی از جمله دادستان کل کشور، وزیر کشور و همچنین فرمانده نیروی انتظامی متهم کردن رسانه ها رو به اینکه عامل ناامنی ها در کشور هستند، حالا آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به نوشته روزنامه های ابتکار، شرق، جامعه جمع و کیهان گفته که علاوه بر رسانه ها، صدا و سیما و همچنین فیلم های سینمایی که تلویزیون پخش میکنه و یا وزارت ارشاد مجوز اکران اون رو در سینماها صادر میکنه موجب شدن که ناامنی در کشور رواج پیدا بکنه. البته طوری که روزنامه ابتکار نوشته ایشون تاکید کرده که ناامنی در کشور وجود نداره، بلکه این احساس ناامنی هست و همچنین گفته که ما برای محاکمه بسیاری از کسانی که در موردش شایعاتی منتشر میشه مدارک محکمه پسندی نداریم. و همزمان با این خبر روزنامه جامعه جمع گزارش داده که نیروی انتظامی تهران روز گذشته به آتلیه های عکاسی و همچنین آرایشگاه های مردانه هجوم برده و شماری از اونها رو پلمب کرده و مدعی شده فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ که آتلیه های عکاسی و همچنین آرایشگاه های مردانه هم در ناامنی های کشور دخالت دارند.
از پرونده محمد رضا رحیمی چه خبر؟ معاون اول احمدی نژاد که گفته میشه همچنان در حال پیگیری هست.
سه روزنامه روزگار، خراسان و رسالت امروز خبری در این باره منتشر کردن از قول آقای مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور. به نوشته این روزنامه ها آقای پور محمدی گفته که اتهامی متوجه محمد رضا رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد هست در ارتباط با فساد مالی و ما هم مدارکش رو در اختیار قوه قضاییه قرار دادیم، در حال پیگیری هست در قوه قضاییه، اما تا امروز کار عملی درباره احضار و بررسی این پرونده صورت نگرفته.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا انتهای برنامه که باز هم پیشت میایم.
منم متشکرم آزاده، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و مثل همیشه بین برنامه ها و گزارش ها و گفتگوهای سیاسی و اجتماعی براتون موسیقی پخش میکنیم. این دفعه میخواییم از یک جوون بسیار تازه نفس، یکی از چهره های تازه موسیقی در ایران براتون یک آهنگ پخش کنیم، احسان حق‌شناس که 28 سالشه و اولین آلبومش رو هم با بنیامین بهادری تهیه کرده، قلب تو واکن.
کن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ماه اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده، اونی که یه روز رفته بود بیرد و بینشونه، اومده واسه همیشه کنار تو بمونه، یادت توی قلبت اونا صدا می کردی برای برگشتنه، همش دعا می کردی، قلب تو با کن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده، قلب تو با کن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده، قلب تو با کن، چشم تو با کن، قلب تو با کن، چشم تو با کن، قلب تو با کن. We'll be right back.
اومد که انتظار نداشتی، یه روز اومد که انتظار نداشتی، خیال میکردی که دیگه نمیاد، اومد دوباره به تو زندگی داد، اومد دوباره به تو زندگی داد، قلبتو با کن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، اومده با انگاری گریه کرده، قلبتو با کن که یکی از راه اومد، اونی که رفته بود مثل ما اومد، اونی که رفته بود که بر نگرده، تو با کن چشما تو با کن.
کار بود قلب تو واکن و اسم خواننده‌اش هم احسان حقشناس. اگه احساس کردید یه مقدار شبیه کارهای بنیامین بهادری هست، به خاطر اینه که آهنگسازش بنیامین بهادری بود. و فرهنگ و هنر، از مجسمه و نقاشی تا خطاطی، علاقه به هر هنری که داشته باشید، خلاصه دستمون امروز صبح حسابی پره.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوی، سلام بر شما در صبح پنجشنبه.
صبح شما خانم اسدی و شنوندگان عزیز بخیر، سلام میکنم.
آقای سرکوی، چه خبر از سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران؟ دیروز گویا یه فراخوانی منتشر کردن در مورد برگزاری این سمپوزیوم، یه سری اطلاعاتی منتشر شده.
بله، خوشبختانه بعد از مدت‌ها که بحث‌های گوناگونی در این باره جریان داشت، بالاخره فراخوانش دیروز منتشر شد. سومین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران بر اساس این فراخوان قرار در دو بخش اصلی و بخش دانشجویی از 10 تا 30 مهر ماه برگزار بشه. گفتن که در یکی از بوستان‌های شهر تهران اینو برگزار می‌کنن، ولی هنوز تصمیم نگرفتن که در کدام یک از پارک‌ها یا بوستان‌های تهران اینو برگزار بکنن. اعلام شده در این فراخوان که این دفعه فقط مقامات دولتی مدیریت اینو به عهده ندارن و انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران هم دعوت کردن تا اونها هم در برگزاری این سمپوزیوم شرکت داشته باشن، که این بسیار خوب است، چون که هنرمندا بهتر از مقامات دولتی میتونن تصمیم بگیرن که درباره هنر و غیره. گفتن که در بخش اصلی 12 هنرمند ایرانی رو شورای انتخاب خواهد کرد اثرشون رو. بعد اعلام کردن که ما 5 هنرمند خارجی رو هم که هنوز اسمشون اعلام نشده دعوت خواهیم کرد. بخش دوم بخش دانشجویی هست که دانشجویانی کار مجسمه سازی میکنن، 10 نفر از اینا هم آثارشون انتخاب خواهد شد. البته این توضیح رو بدم که این بار فقط مجسمه هایی که با سنگ ساخته میشوند میتونن در این سمپوزیوم شرکت بکنن.
خب این خبر برای علاقمندان به نقاشی، اما برای کسایی هم که علاقه به خوشنویسی دارن یه خبر داریم و اونم برگزاری نمایشگاهی هست از کارهای نصرالله معین، یکی از استادان بسیار بزرگ خوشنویسی در ایران.
مؤسسه سبا اعلام کرده که آثار مرحوم نصرالله معین، یکی از بزرگترین استادان به اصطلاح خوشنویسی ایران بود، در بخش جنبی جشنواره سیاره نبوی به نمایش خواهد گذاشت و قرار است در یک شنبه 9 مرداد ماه این آثار در نگارخانه آینه افتتاح بشه و بازدیدش برای عموم آزاد بشه تا 17 شهریور هم ادامه داره. کسانی که علاقمندن، گفته شده که 30 اثر خوشنویسی آقای نصرالله معین در این نمایشگاه ارائه خواهد شد. نصرالله معین کارهای بسیار زیادی کرده، از جمله حتی کتاب‌های درسی نوشته در زمینه بسیار خودآموز نست تعلیق و غیره، یکی از خوشنویسان معروف بود و درب حرم امام رضا رو مثلا خوشنویسی کرده و غیره. به هر حال باید دید که این 10 اثر که از آثار خوبش امیدواریم باشه علاقمندان خوشنویسی رو راضی کنه.
یک نشستی برگزار شده با یک اسم جالب، نقد اثر موزه‌ای. چه کسی برگزار کننده این نشست بوده و چه اثری معرفی شده اصولا
این نشست‌هایی که تحت عنوان نقد اثر موزه‌ای برگزار میشه، متولیش و کسی که برگزارش میکنه مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک هست که بسیار فعال هست و بسیار معتبر هست در زمینه کار خودش و هر چند وقتی نشستی برگزار میکنه و یک اثری رو که اثر موزه‌ای، یعنی اثری که با در موزه باشه، معرفی میکنه، نشون میده. این بار روز سه‌شنبه اینو بسرا برگزار کردن و یکی از قدیمی ترین آلبوم های تصویری یک خاندان بسیار قدیمی رو در ایران معرفی کردن. یک نسخه نگارگری هستش مال دوره تیموری، 8 نگاره هستش، تصویر هستش که حاکمان سلسله بنی طلوق رو در منطقه کاشغر به اصطلاح تصویر کرده. جالب این هست، این معمولا در مینیاتور و تصویرگری ایرانی چهره های افراد رو که میکشیدن، این چهره ها بسیار ربطی به چهره واقعی اونا نداشت، بیشتر چهره مثالی رو میکشیدن. اما در این اثر جزء آثار بسیار نادری، شاید 3-4 اثر مثل دوره نادری هم همینطوره در این زمین وجود داشته باشه که اون کسی که چهره رو کشیده نگارگری کرده، چهره واقعی اون آدم ها رو کشیده و محققین تونستن 6 تا از این به اصطلاح آدمایی که چهره شون رو در این به اصطلاح آلبوم بسیار قدیمی کشیده شده رو شناسایی بکنن، آدمای تاریخی واقعی. حالا امیدواریم که آشنایی با این اثر سبب بشه که محققین و هنرمندا به شیوه‌های کار این نگارگری ها دقت بکنن و اصطلاح بیاموزن.
متشکرم فرج سرکوهی، تا یه روز دیگه و باز هم خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی.
منم با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعدی.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ بخش دوم صبحانه با خبر، باز هم در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشنوید. اما قبل از اون، اگه تا چند دقیقه دیگه با مشکل مواجه شدید و البته اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، حتما رادیوی خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر و مطمئن باشید که خیلی راحت، شفاف و بدون دردسر میتونید صدای رادیو فردا رو بشنوید. تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای ورزشی رو برای همین اول صبح شما پخش میکنیم با همکار کهنه‌کار ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با یک پله نزول نسبت به سال قبل در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در بخارست پایتخت رومانی چهارم شد. چهارشنبه شب دو کشتیگیر فرنگی کار ایران، سامان عبدولی در 55 و بابک دژبانی در 100 کیلوگرم، در کشتی فینال هر دو مغلوب حریفان شدند و بر سکوی دوم ایستادند. محمد نوربخش نیز در 60 کیلوگرم مدال برنز گرفت. ناصر نوربخش سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران مغرور شدن برخی کشتیگیران را باعث نزول تیم خواند.
ما از سامان عبدولی انتظار اولی رو داشتیم، ولی در برابر ارمنستان در واقع مغرور شده بود به خودش، باعث شد که متاسفانه ضربه بشه.
در رده‌بندی تیمی در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، تیم‌های گرجستان، آذربایجان و روسیه اول تا سوم شدند. ایران، ارمنستان و ترکیه چهارم تا ششم. تیم ملی فوتبال ایران امشب بازی برگشت خود را در ماله، مرکز مالدیو، با تیم ملی این مجبور جزایر کوچک در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار خواهد کرد. ایران 6 روز پیش در بازی رفت در تهران با 4 گل تیم ملی مالدیو را شکست داده. ایران با پیروزی در مجموع این دو مسابقه که کار دشواری به نظر نمی رسد، راهی دور بعدی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 در منطقه آسیا خواهد شد. تیم ملی هندبال جوانان ایران در کسب مقام نهم مسابقات جهانی جوانان در یونان ناکام ماند. ایران در مقابل تیم پرتغال 33-37 شکست خورد و حالا باید برای مقام 11 به میدان برود. تیم فوتبال بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا در مسابقات 4 جانبه مونیخ با پیروزی بر بایر مونیخ با نتیجه 2-0 مقام قهرمانی این مسابقات را به دست آورد. هر دو گل بارسلون توسط تییاگو آلکانتارا.
تییاگو که گلاسو 2-0 بارسلونا sobre بایر.
پیش از مسابقه بارسلون بایر مونیخ دیدار رده‌بندی برگزار شد که آس میلان با ضربات پنالتی مقابل اینترناسیونال برزیل بازی را باخت و چهارم شد. اینترناسیونال در مقام سوم قرار گرفت. مسابقه سوپرکاپ فرانسه میان دو تیم فوتبال لیل و مارسی برگزار شد که تایان مارسی بازی 1-3 باخته را به برد 5-4 تبدیل کرد با 3 گل آندره آیو که دو تایان از نقطه پنالتی بود.
Et puis deuxième penalty dans la minute qui suit quasiment légèrement accroché par le pied ici de Benoît Pedretti, c'est juste hein.
مسابقه مارسی با لیل در شمال مراکش برگزار شد.
رادیو فرداست.
به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم. دوباره بهتون صبح بخیر میگم. هر جای ایران که هستید و صدای ما رو میشنوید و ساعتتون داره 7:30 صبح به وقت ایران رو نشون میده در روز پنجشنبه ششم مرداد ماه، همراه ما بمونید. توی بخش دوم با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار دوباره برمیگردیم، توضیح میدم براتون که چه چیزهایی در انتظارتونه. نوشین سید حسینی.
متشکرم ازاده. شورشیان لیبی روز پنجشنبه از حمله قریب الوقوع علیه مواضع نیروهای نظامی معمر قذافی رهبر لیبی خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، شورشیان قصد دارند در 48 ساعت آینده به شهر القضایا واقع در مرز مشترک میان لیبی و تونس حمله کنند. همزمان با تشدید جنگ داخلی در لیبی، بریتانیا روز گذشته ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان دولت قانونی آن کشور، از دیپلمات‌های دولت فعلی آن کشور خواست که خاک بریتانیا را ترک کنند. ینس استولتنبره نخست وزیر نروژ روز چهارشنبه از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق حوادث تروریستی اخیر در این کشور خبر داد. هدف از تشکیل این کمیته بررسی تمامی ابعاد این حملات از جمله واکنش پلیس و نیروهای امنیتی نسبت به آن خواهد بود. در جریان دو حادثه تروریستی جمعه گذشته در نروژ 76 تن کشته شدند. بر پایه ویدیویی که روز چهارشنبه در وبسایت القاعده منتشر شده، ایمن الزواهری رهبر جدید این گروه تروریستی ضمن اعلام حمایت از اعتراضات ضد حکومتی در سوریه از آن به عنوان مبارزه ای اسلامی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نام برده است. با این حال فعالان سیاسی در سوریه همواره گفتند اعتراضات علیه حکومت بشار اسد ارتباطی با اختلافات مذهبی ندارد. ایمن الزواهری در پی کشته شدن بن لادن رهبر القاعده به دست کماندوهای آمریکایی در ماه ژوئن، یعنی حدود دو ماه قبل، به ریاست القاعده برگزیده شده است. وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدام آمریکا در وضع منع صدور ویزا برای شماری از مقام‌های روسی انتقاد کرد. در بخشی از این بیانیه، وزارت امور خارجه روسیه ضمن نام بردن از این اقدام آمریکا به عنوان عامل تحریک کننده جدی در روابط دو کشور، آن را مانعی در برابر افزایش اعتماد و همکاری‌های دو جانبه خوانده است. این بیانیه پس از آن صادر شد که دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شماری از مقام‌های روسی را به اتهام دست داشتن در زندانی کردن و مرگ سرگئی ماگنیتسکی، وکیل روسی، در لیست سیاه صدور ویزا قرار داد. شورای هماهنگی راه سبز و امید تشکل نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیانیه‌ای مقدماتی شروطی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و گفته است که جنبش سبز مردم ایران بدون تحقق این شروط انتخابات آینده را سالم و منصفانه نمی‌داند. آزادی و اعاده حیثیت بازداشتگان پس از انتخابات 88، کوتاه شدن دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت‌های سیاسی، پایان حبس خانگی موسوی، کروبی و همسرانشان از جمله شرایط اعلام شده از سوی این شورا هستند.
نوشین سید حسینی، مرسی. برمیگرده 27 دقیقه دیگه تو بخش سوم باز هم خبر میشنوید. نروژ بهت زده و غمگین و بحث‌های تازه درباره جلوگیری از حملات تروریستی در این کشور. ادامه ترورها در افغانستان، قندهار همچنان ناامن. وضعیت حاکم بر مدیریت ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی و دیپلماسی نفتی ایران. همراهمون بمونید تا بیشتر بشنوید توی 27 دقیقه آینده تو بخش دوم صبحانه با خبر. ساعت 7:33 که همین الان شد 34 دقیقه در ایران و 54 دقیقه در اسلو، نروژ، کشور شوک زده و غمگین و بهت زده. حمله مرگبار تروریستی جمعه گذشته حادثه ای نیستش که به این زودی بشه فراموشش کرد. روز چهارشنبه هم بحث و بررسی علل حمله جوان نروژی، کسی که توی لباس پلیس دست کم 76 نفر رو به کام مرگ فرستاد و چگونگی جلوگیری از همچین فاجعه هایی در آینده در نروژ ادامه داشت و ادامه خواهد داشت. از فریدون زنگار بیشتر بشنویم.
Oh! ینز ستولتنبرگ نخست وزیر نروژ که شماری از جان باختگان را شخصا می شناخته است روز چهارشنبه گفت برای ما روشن است که نروژ امروز دیگران نروژ پیش از 22 ژوئیه نیست، اما او این احساس را دارد که پس از فاجعه 22 ژوئیه نروژ یک جامعه بازتر و بردبارتر خواهد بود. آقای استولتنبرگ همچنین افزود که واکنش پلیس نروژ ارزیابی خواهد شد و در ساختار امنیتی پلیسی نروژ تغییراتی باید انجام گیرد، چون داشتن یک سیستم امنیتی کارا تضادی با یک جامعه باز و آزاد ندارد. نخست وزیر نروژ گفت مردم کشورش با نشان دادن بیباکیشان در برابر خشونت از خود دفاع خواهند کرد و بازتاب این حملات مرگبار مردم سالاری و شفافیت بیشتر خواهد بود. فرمانده نیروی ویژه‌ای که روز جمعه در جزیره اوتا آنرز بیرینگ بریویک را دستگیر کرد روز چهارشنبه گفت چیزی نمانده بود که او به دست نیروهای ویژه هدف گلوله قرار گیرد، اما از ترس اینکه مبادا جلیقه انتحاری به تن داشته باشد از این کار صرف نظر شد و وی با دستان بالا برده خود را تسلیم پلیس کرد. در این میان خانم جیمز کریستیانسن رئیس سرویس امنیتی نروژ به بی بی سی گفت که به احتمال زیاد بیرینگ گرگ تنهایی بوده است که از شبکه رادار ما بدون اینکه شناسایی شود گذشته است و به تنهایی دست به این جنایت زده است. از سوی دیگر وکیل متهم به این حملات موکل خود را احتمالاً دچار اختلالات روانی دانسته است و قرار است وضعیت روانی آنرز بیرینگ بریویک از سوی دو روانشناس معاینه شود. رئیس پلیس نروژ در واکنش به انتقادهایی که به پلیس می شود گفت
I don't think this could have gone faster.
من فکر نمی کنم می توانستیم زودتر به محل حادثه برسیم، چون نمی دانم چگونه با این فاصله و تحت چنین شرایطی ممکن بود زودتر به محل حادثه رسید. در این حال مثل همیشه تلاش ما بر این هدف متمرکز خواهد بود که بهتر و بهتر شویم. البته واقعا نمی دانم چطور می شد این عملیات رو سریعتر انجام داد.
آنرز بیرینگ بریویک که همه شواهد نشان از تعصب نژادی و مذهبی اون دارند، در منشوری که در رایانه خود نوشته بود و چند ساعت پیش از دست دادن به این ترور برای برخی خبرگزاری ها فرستاده بود می نویسد من به اجداد وایکینگ خودم افتخار می کنم و پسوند نام خانوادگی من بریویک اسم جاییست در شمال نروژ که تاریخ آن به دوران پیش از وایکینگ ها بر می گردد. بیرینگ نام خانوادگی هم یک نام آلمانی پیش از مسیحیت است که برگرفته از واژه آلمانی بیر به معنای خرس است.
تا چند دقیقه دیگه میریم سراغ افغانستان و آخرین اتفاقهایی که در افغانستان افتاد. موضوع روز اقتصادیمون رو مطرح میکنیم، گزارش ورزشی میشنویم و براتون از موسیقی میگیم. قبل از همه اینها البته میخواییم براتون یک موسیقی پخش کنیم از یکی از خواننده های محبوب ایرانی، شهره، که 53 سالشه و البته خواهر کوچکتر شهرام سلطی هست. دختر مشرقی.
سپرده محبت با نگاهی آسمونی دختر مشرقیم من، دختر مشرقیم من. عاشقون تشنه مرد سواری که بیاد قصه یه هزار و یک شب رو بخواد تا براش از دیو قصه ها بگم زحمتن وحشت سایه ها بگم تا براش از دیو قصه ها بگم زحمتن وحشت سایه ها بگم دختر مشرقیم من.
ترانه دختر مشرقی رو میشنید با صدای شهره. تا توی مشرق هستیم بعد نیست سری بزنیم به همسایه شرقی ایران، افغانستان. این روزا افغانستان شاهد افزایش خشونت‌ها و ترورها هست و هر روزم خبری میرسه از یک ترور تازه یا انفجار یک بمب. همین دیروز غلام حیدر حمیدی شهردار قندهار توی یک حمله انتحاری کشته شد. قبلش هم احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهوری افغانستان توی قندهار مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. بعد توی مراسم ترحیم احمد ولی کرزی یک حمله انتحاری دیگه انجام شد که در جریان اون رئیس شورای علمای قندهار کشته شد. همکارم نوریاس نوری از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد کنار من تو استودیو نشسته. خیلی خوش اومدید آقای نوری.
بله، تشکر از شما. منم به شما و شنونده های رادیو فردا سلام عرض میکنم.
در واقع ما به بهانه انجام این ترورها و این اتفاقها میخوام با آقای نوری صحبت کنیم. آقای نوری برامون بگید که توی افغانستان چه خبره؟ چرا اینقدر آمار ترورها توی این هفته های اخیر بالا رفته؟
قسمی که شما گفتین سلسله از این ترورها البته مشخص در جنوب افغانستان زیاد شده. البته این روند از چند به این سو در تمام افغانستان ادامه داشته. ما شاهد مقامات بلند رتبه کشتار مقامات بلند رتبه یا ترور در شمال افغانستان بودیم، در شرق بودیم، در ولی بیشتر در جنوب. و در این که شما ذکر کردین در این اواخر حدود سه مقام بلند رتبه جنوب افغانستان که احمد ولی کرزی بود حدود بیش از دو هفته در قندهار کشته شد و تعقیب از او هم یکی از متحدین نزدیک کرزی در کابل سابق والی اوروزگان کشته شد. و دیروز هم که شما گفتین شهردار ولایت قندهار. ای بر در ادامه اونمو سلسله حملاتی است که طالبان قبلا اعلام کرده بودن با در آغاز عملیات بهاری به نام بدر و گفته بودن که افراد و مقامهای دولتی را در این حملات مورد هدف قرار میدن، اونو اشخاصی که و یا سران قومی که با دولت همکاری دارن. ولی یک خصوصیتی که در این کشتارهای اخیر نهفته هست اشخاص یا مقامهای بلند رتبه که در جنوب افغانستان کشته شدن به شکل از اشکال یک رابطه با خود رئیس جمهور کرزی داره و این خودش یک مسئله سوال بر انگیز است. اکثر ناظران یا ناظران سیاسی به این عقیده هستند که در پشت از این ترورها احتمالاً انگیزه های دیگه نهفته باشه. مثلا طالبا یا گروه های حلقات دیگه میخواین که به شکل از اشکال موقف سیاسی خود کرزی تضعیف بکنه، به خاطر از اینکه کرزی در مناطق جنوبی از پشتیبانی بیشتر و یا از پشتیبانی قدرت بیشتر بهرمند بوده تا مناطق شمال و دیگه حساس این کشور. و یکی هم شاید علت این باشه که طالبان میخواین و طالبان چون به خاطر از اینکه در قندهار نفوذ بیشتر داشتن شاید هم امکانات بیشتری دارن که در رابطه با ولایت دیگه این جنوب افغانستان به این شکل یا به این شیوه حملات تروریستی بیشتر اینا نایل شون.
متشکرم. نوریاس نوری بود از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد توی استودیو ما بود و در مورد حوادث اخیر و ترورهای اخیر در افغانستان با ما صحبت میکرد. ممنونم. ادامه بدیم صبحانه با خبر رو در بخش دوم در ساعت 7:44 دقیقه به وقت ایران با گفتگوی اقتصادی امروزمون در مورد وضعیت حاکم بر مدیریت ارشد وزارت نفت جمهوری اسلامی و مسائلی مثل دیپلماسی نفتی ایران.
اقتصاد روز.
صبحتون بخیر فریدون خاوند و یک بحث اقتصادی دیگه در صبح پنجشنبه.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
امروز میخوام در مورد نشست دیپلماسی انرژی ایران، فرصت‌ها و چالش‌ها ازتون بپرسم که دیروز توی تهران برگزار شد. آقای خوام برامون خیلی ساده بگید که اصولاً دیپلماسی انرژی یعنی چی؟
دیپلماسی انرژی برای همه کشورها معنای یکسانی نداره. برای یک کشوری که وارد کننده انرژی است، مثلا هند یا آلمان، دیپلماسی انرژی به مفهوم بهره برداری مطلوب از اهرم‌های مورد استفاده در سیاست خارجی است، برای دستیابی بدون دغدغه به منابع انرژی به خصوص نفت و گاز. در عوض برای یک کشور بزرگ دارنده منابع گاز و نفت مثل ایران، دیپلماسی انرژی دو بعد اساسی داره. اول، استفاده از فنون دیپلماتیک در خدمت تقویت موقعیت ایران در عرصه انرژی. دوم، استفاده از نفت و گاز به منظور تحکیم امنیت و اقتدار ایران، هم در سطح منطقه‌ای هم در سطح جهانی. خب فقط و فقط اشاره میکنم به بعد اول، دیپلماسی انرژی برای ایران یعنی دیپلماسی که بتونه شرایط بین المللی لازم رو برای استفاده بهینه از منابع انرژی کشور فراهم بکنه، مثلا بیشترین سرمایه، بهترین تکنولوژی رو در خدمت مؤثرترین و پایدارترین نوع بهره برداری از نفت و گاز جذب بکنه، موقعیت ایران رو در عرصه انرژی در سطوح منطقه‌ای و جهانی تثبیت بکنه و به خصوص زمینه دستیابی ایران رو به بازارهای بزرگ مصرف انرژی دنیا فراهم بیاره.
با مواردی که شما روشون تاکید داشتید، توی کشوری مثل ایران وزارت نفت باید مهمترین ابزار دیپلماسی انرژی باشه دیگه، و اگر نگاهی بکنیم به اتفاقایی که توی یکی دو ماه گذشته توی این وزارتخونه افتاده، اون وقت شما از لحاظ دیپلماسی انرژی ایران رو توی چه موقعیتی میبینید؟
متاسفانه در بدترین موقعیت ممکن. من در اینجا به ذکر آخرین رویدادهایی که در رأس مدیریت نفت ایران اتفاق افتاده اکتفا میکنم. انتصاب مسعود میرکاظمی به وزارت نفت، بعد برکناریش تصمیم محمود احمدی نژاد به قرار گرفتن در رأس این وزارتخانه کلیدی، عدم موفقیتش در این کار، انتصاب محمد علی آبادی، چهره‌ای که کاملا بیگانه به امور نفتی به سرپرستی این وزارتخانه، و بالاخره طی دو روز گذشته پیشنهاد تعیین رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، به عنوان گزینه رئیس جمهوری برای وزارت نفت. همه و همه اینا ضربه های تازه‌ای است بر بقایای اعتبار دستگاهی که حدود 70% بودجه و 85% منابع ارزی کشور رو تامین میکنه. این آشفتگی بی سابقه درست زمانی اتفاق میفته که ریاست سازمان اوپک بعد از 36 سال به دست ایران افتاده و صنعت نفت ایران هم از فروپاشی مدیریت در عذاب هست و از تحریم‌های بین‌المللی هم طبعا رنج میبره.
ممنون از اینکه همچنان با ما هستید در لحظاتی که میشه گفت تقریبا ساعت 7:45 در ایران هست، در صبح پنجشنبه، و ما میریم سراغ ورزش. فوتبال دوستا حتما میدونن که امروز تیم ملی ایران در برابر تیم مالدیو بازی برگشتش رو توی چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی برگزار می‌کنه. مالدیو توی تازه‌ترین رده‌بندی که از تیم‌های جهان ارائه شده توی رتبه 160 قرار داره. تیم ایران هم با چند پله سقوط به ردیف 54 رسیده. بیشتر بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال در سوئیس روز چهارشنبه انتشار یافت و باز هم تیم ملی فوتبال ایران در سراشیبی سقوط قرار گرفت. ایران از رده 50 به ردیف 54 سقوط کرده. ایران در خرداد ماه گذشته در رده 48 قرار داشت و ماه گذشته در رده 50. حریف امروز ایران در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل یعنی مالدیو در رده 160 قرار دارد. ایران امروز بازی دشواری در مقابل مالدیو در پیش ندارد. ایران بازی رفت را در تهران 4-0 برده. در رده‌بندی جهانی در بالای جدول فیفا تغییری پیش نیامده و تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا، هلند و آلمان همچنان اول تا سومند.
دو شناگر ایران در مسابقات شنای قهرمانی جهان در شانگهای چین در رشته های 200 متر چهارشنا و 100 متر آزاد در کسب جواز ورود بازی های المپیک لندن ناکام ماندند. سعید آشتیانی در 200 متر چهارشنا 41 شد و محمد بیداریان در 100 متر آزاد 56. مایکل فیلپس شناگر معروف آمریکایی و دارنده 16 مدال از دو المپیک در شنای 200 متر پروانه بر سکوی اول جهان ایستاد و 50 مدال طلای آمریکا را در این مسابقات به گردن آویخت. در جدول رده‌بندی مدال‌ها در مسابقات شنای قهرمانی جهان چین میزبان مسابقات و مجموع 29 مدال همچنان اول است. شناگران روسیه و آمریکا به ترتیب با 14 و 13 مدال دوم و سومند. در فاصله یک سال به آغاز بازی‌های المپیک لندن، کنگره جهانی یهودیان خواستار محرومیت ایران از حضور در این بازی‌ها شد. به گزارش روزنامه واشنگتن پست، این درخواست کنگره یهودیان جهان به دنبال خودداری محمد علیرضایی شناگر ایرانی از شنا کردن در کنار شناگر اسرائیلی در مسابقات جهانی شانگهای است. علیرضایی خستگی و خواب‌آلودگی به علت سفر را بهانه کرده و گفته بود تصمیمش سیاسی نیست. همین شناگر در بازی‌های المپیک 2008 پکن نیز بیماری را عنوان کرد و با شناگر اسرائیلی در 100 متر قورباغه مسابقه نداد. رونالد لادر رئیس کنگره جهانی یهودیان در رابطه با پیشنهاد محرومیت ایران از بازی‌های المپیک می‌گوید وقت آن است که پیام روشنی به ایران فرستاده شود، زیرا این حرکت آنان غیر ورزشی و یهود ستیزانه است. و در لندن 365 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک مراسم ویژه‌ای در میدان ترافالکار این شهر برگزار شد که طی آن ابتدا دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان از آمادگی پایتخت انگلیس خبر داد. همچنین ژاک روگ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک ضمن ابراز خوشحالی از پیشرفت کارها گفت که 88% عملیات ساختمانی انجام گرفته.
The assessment is that we are very happy and also very optimistic for the future. 88% of the construction is finished.
سیومین دوره بازی‌های المپیک 2012 روز 5 مرداد ماه سال آینده در لندن گشایش می‌یابد. لندن قبلا نیز دو بار میزبان بازی‌های المپیک بوده، 1908 و 1948.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و آخرین خبرهای ورزشی و تحلیل اون رو شنیدید در مورد بازی امروز تیم ملی ایران در برابر تیم مالدیو. جزئیات بیشتر رو هم میتونید از روی وبسایت ما radiofarda.com پیدا کنید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
ساعت 7:52 دقیقه به وقت ایران هست. 7-8 دقیقه مونده تا 8 صبح در ایران و ما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با خبرهای موسیقی در مورد ایران و همطور درباره خبرهای موسیقی خارج از ایران. علی ناظمی، صبح پنجشنبه بخیر، امیدوارم که حالت خوب باشه و قبراق و سرحال بتونی با ما همراه بشی.
من خوبم آرزوده، سلام بهت میکنم و امیدوارم که خوب باشی و صبح خیلی خوبی برات آرزو میکنم. همین آرزو رو برای همه شنوندگان میکنم.
مثل همیشه با خبرهای موسیقی در ایران شروع بکنیم. از دیروز کنسرت گروه دوستی با حضور حسین علیزاده و شهرام ناظری شروع شده و ما خیلی قبلا در مورد این کنسرت حرف زده بودیم و در مورد همکاری این دو قول بزرگ موسیقی سنتی ایران. چطور بود کنسرتشون؟ مثل اینکه قراره ادامه پیدا کنه.
دقیقا، چون که این کنسرت ها با استقبال خیلی زیادی روبرو شده. این کنسرت ها از دیروز شروع شده و چند شب دیگه هم ادامه پیدا میکنه، ولی پیش از اینکه شروع بشه مدت ها قبل بلیط ها به فروش رسیده بود. به هر حال کنسرتیه که نه فقط حسین علیزاده و نه فقط شهرام ناظری حضور دارن، که اردشیر کامکار، سعید فرشپوری و پژمان حدادی کسایی هستن که اینها رو همراهی میکنن. این گروهیه که اسم دوستی رو به خودش گرفته و یادآور سالهای گذشته است، ابتدای دهه 60، انتهای دهه 50، که در گروه عارف و شیدا این بزرگان کنار همدیگه کار میکردن و حالا اونا اعلام کردن به خاطر این استقبال انبوه قراره که تو پاییز حتما اجرا بکنن توی تهران. البته پیشتر هم قول داده بودن که سالی یک بار حداقل اجرا میکنن.
در این خواب
جشنواره موسیقی برگزار شد به اسم زاگرس نشینان، خیلی هم اسم جالبی داشت و البته در مورد موسیقی غرب ایران بود و این جشنواره باعث شد که یک جشنواره دیگه هم شکل بگیره. جریان چیه؟
این پنجمین دوره جشنواره زاگرس نشینان بود، از اسمش هم معلومه که همونجوری که تو توضیح دادی چه حال و هوایی میتونه داشته باشه. در فرهنگسرای بروجن دیروز به پایان رسید. 16 گروه 38 تکنواز از دوشنبه اجرا میکردن و برندگان رو تو 6 قسمت 6 بخش مختلف شناسوندن هیئت داوران این جشنواره. اما اصلا مهمتر اینه که دفتر موسیقی وزارت ارشاد ایران این وعده رو داده که از سال بعد در جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر حتما جشنواره‌ای به جشنواره فجر اضافه میشه به اسم جشنواره جشنواره ها که برندگان جشنواره های مختلف موسیقی نواحی و مناطق ایران تو این حضور پیدا میکنن و این نشون میده که توجه به موسیقی نواحی کمی بیش از گذشته شده.
در واقع این جشنواره الهام بخش شکل گرفتن جشنواره شد در کنار جشنواره موسیقی فجر، درسته؟
دقیقاً. جشنواره موسیقی زاگرس نشینان یکی از جشنواره‌هایی که نوازنده خیلی خوبی توش حضور پیدا می‌کنن و علاقه‌مندان به موسیقی مناطق همیشه از این جشنواره استقبال می‌کنن.
خارج از ایران برای طرفدارای گروه نیروانا قبلا هم گفته بودیم که آلبوم معروفشون قراره دوباره منتشر بشه، اما تبلیغ این آلبوم که آلبوم قدیمی هم هستش البته توی فیسبوک ممنوع شده.
20 سالگرد آلبوم نورمان که آلبوم بزرگی بود تحت تاثیر قرار داد، هم از نظر موسیقی دنیا را هم از نظر استقبال مردم. این آلبوم در آستانه 20 سالش قراره با آهنگای تازه‌تر منتشر بشه دوباره، اما تبلیغاتش تو فیسبوک همینجوری که گفتی ممنوع شده و اینم به خاطر عکس روی جلد این آلبومه که عکسش خیلی معروفه. این نوزاد توی استخر رهاست و به دنبال یک دلاری داره شنا میکنه و فیسبوک این رو تخطی از ارزش‌های فیسبوک و قوانین فیسبوک دونسته و برای همین نیروانا و آلبوم نورمانش هیچ جایی نداره برای تبلیغ تو این فضای اجتماعی.
یه چیزی بشنویم از نیروانا.
قسمتی از آهنگ لیتیوم از همین آلبوم رو گوش بدیم. آلبومی بود که همون جایی که گفتم سرآغازی شد برای موسیقی‌های از جنس دیگه.
فایز خواننده معروف کانادایی با یک تبلیغ ناگهانی اعلام کرد که میخواد آلبوم منتشر کنه. قبلا انتظارش میرفت که این آلبوم منتشر بشه؟ کسی پیشبینی میکرد؟
این انتظار رو نمیرفت چون فایز این خواننده مستقل مشغول کارهای دیگه بود، ساختن فیلمهای مستند، اما به یک باره یک تبلیغ در فضای یوتیوب منتشر شد. یک تبلیغ 27 ثانیه‌ای بود، هیچ اطلاعاتی راجع به آلبوم آینده فایز نمیداد، اما به نظر میسه همین 27 ثانی کافی بود که نگاه ها بهش جلب بشه و حالا کم کم اطلاعاتی دست پیدا میکنه، از جمله اسم این آلبوم قراره چی باشه. و جالبه بدیم که فایز 4 سال بود آلبوم نداده بود. آلبوم قبلی خودش آلبومی بود که خیلی با استقبال روبرو شد، هم فروش خوبی کرد هم منتقدین رو به تحسین واداشته بود. فایز از سال 2001 آلبوم میده.
امروز صبح توی صبحانه با خبر میخوایم چی بشنویم؟ احتمالاً از فایز برامون چیزی انتخاب کردی.
از اولین آلبومش آهنگی به اسم موشابوم. این آهنگیه که دختری رو توصیف میکنه که از زندگی یک شهر کوچیک و خوبیاش تعریف میکنه، اما شرایط خودش یک کسیه که تو شهر بزرگ و بدیهای اون گرفتار شده. Talk to the neighbors and tip my cap on little